بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تبین مما ذکرنا که اصول اسم است برای یک مسمای واقعی و اون مسمای واقعی عبارت است از مرجع، مرجع هر مجتهدی که طالب احکام الهی است، اصول. و این اصول در بحث فعلی ما، نه اصول نظریه رو نمیگم ها، دیگه تکرار نمی کنم، اصول نظریه بود و عملیه بود، اصول عملیه رو دارم میگم. یه مرجعی است برای مراجعه مجتهد طالب احکام الهی که به این اصل و به این ریشه و به این پایه و به این مستند مراجعه کنه. وقتی که مراجعه میکنه به اصول عملیه، دو تا حیثیت دارن اصول عملیه. یک، حیثیت نظارت. اصول عملیه‌ای که یک نوع نظارتی دارد، یک نوع کاشفیت مرموز، یک نوع کاشفیت نانوشته و ناخوانده، نه نوشته شده نه جای خوانده شده. این یک حیثیت است برای اصول عملیه. و حیثیت نظارت و هدایت، یک نوع نظارت و هدایتی هست که البته از جنس امارات نیست. از کردم با همین بیان، بیان کاملیه. نظارت و هدایت نانوشته و ناخوانده در حریم علم اصول، در حریم مصطلحات علم اصول ما چنین چیزی رو ندیدیم که به اصول عملیه اسمشون رو بگذاریم اصول ناظره، اصول هادیه. ولی این هست تو کمون اصول عملیه، یک حیثیتش همینه که جنبه نظارت و هدایت و اینها داره. به اینها میگیم اصول عملیه شرعیه، اصول عملیه شرعیه. آنچه دارم میگم رفقا در ادامه بحث دیروزه که مقدمه بود برای بحث اصول عملیه، به عنوان مقدمه، تکمیل مقدمه است که دیروز شروع کردیم و اسمش هم میگذاریم مقدمه اول، اولین مقدمه ای رو که داریم تکمیل میکنیم. پس اصول عملیه دو حیثیت دارن، یک حیثیت نظارت و هدایت دارن با همین توضیحی که دادم. به اینها میگیم اصول عملیه شرعیه یا نقلیه. ببینید بحث خارج چه اصولش چه فقهش، توش پژوهش، این پژوهشی که حالا تو حوزه اسم گذاشتم و یک قسمت هم داره مرکز مدیریت مسکن، پژوهش همینه که آدم روی واژه ها، روی عناوین در وهله اول تو عالم اثبات واژه ها غور بکنه، با دقت های ویژه یه چیزی به دست بیاد، یه نکته، یه حرفی. بعدم بره تو محتوا، تو محتوا ببینه همه چیز رو علما گفتن، مثلا این گوشه رو اینجا رو اشاره نکردن، این قسمت کور مونده، گل مونده. اینو از لوازم پژوهش دقته. این برای طلبه های خارج خونی به درد میخوره که شوق داشته باشن، علاقمند باشن، کیف کنن. یعنی وقتی که به یه نکته میرسن میبینن که تو کتاب های دیگه نیامده، خودش الان یافت این رو، لذت ببره. اینجا میشه درس خارج و درس بحث های پژوهشی و تحقیقاتی و بهار زندگیست برای طلاب. خب پس بنابراین این اصول عملیه که میگیم اصول عملیه با توضیحات گذشته، حیثیت اولش حیثیت نظارت و هدایته و اینها رو میگیم اصول عملیه نقلیه و شرعیه. چرا؟ چون خود شارع داره به یک نوعی مکلف رو هدایت میکنه، کل شیء لک طاهر، اصالت الطهاره، کل شیء لک حلال، اصالت الحلیه، رفع ما لا یعلمون، براءت، اخوک دینک فاحتد لدینک، احتیاط، لا تنقض الیقین بشک، استصحاب، اذن فتخیر، تخیر. این داره خود شارع داره هدایت میکنه، خود شارع داره نظارت میکنه به کار من، ولی یک نظارت خاصیه، یک نظارتی است که فقط گویا عمل دیده میشه. رو همین جهت گفتیم اصول عملیه، رو همین جهت هم مرحوم آخون گفت ینتهل مجتهد فی مقام العمل، نگفت یستنبت، گفت ینتهی. این حیثیت اول بود. اما حیثیت دوم، حیثیت تعیینه، حیثیت رفع تحیره، حیثیت هدایت نیست، حیثیت نظارت نیست. من شک دارم، گرفتار شک شدم، هیچ رجحانی عقلی و شرعی وجود نداره. چون وقتی میگیم رجحان عقلی و شرعی یعنی دلیل، ها درسته یا نه؟ حواستون هست؟ هیچ رجحان عقلی و شرعی وجود نداره، یعنی دلیل ندارم، دستم از دلیل خالیه، هیچ ندارم، شک دارم، تو تحیرم. تو عالم تحیر وقتی سه چیز نباشه، یک قطع، دو اماره، سه راهنما. راهنما یعنی چه؟ راهنما یعنی همین حیثیت اولی، یعنی توجه به رفع ما لا یعلمون هم ندارم، توجه به کل شیء لک حلال هم ندارم. بالفرض اینجا کف داستان چیه؟ کف داستان قوه قابل و بیان، کف داستان قبه قاب بلا بیان، کف داستان عقل میگه مواظب باش، کف داستان میگه قبلا حال چطوری بوده همون رو بگیر، مثل حساب عقلی مثلا. این میشه حیثیت دوم که توش هدایت نیست، توش نظارت شارع نیست. این که میگم نظارت و هدایت به حسب شرع میگم، چون شما فقها وقتی وارد حریم استنباط میشید همه کاراتون وابسته به اللهه، یعنی اون حقیقتی که دنبالش هستید اینه که با خدا و پیغمبر دینتون رو تأمین کنید. اینا هرچه شما پیام میگیرید به اصطلاح امروزی ها پالس دریافت میکنید باید از جانب خدا و پیغمبر باشه. هدایت و نظارت مال اونجاست. عقل دیگه اینجا بحث هدایت و نظارت نیست، تو بحث شک. به عبارت اخرى خوب دقت کنید، تا آخرین نفس سعی میکنیم ما برنامه‌مون رو در باب استنباط احکام الهی منسوبش کنیم به شریعت، منسوب کنیم به شریعت. لذا میریم سراغ قطع، حجت ذاتی خدا رو نشون میده، میریم سراغ ظنون معتمره، مثل قطع خدا رو نشون میده، بعد میریم سراغ اصول عملیه با حیثیت اول، با حیثیت اول. حیثیت اول هم باز خدا رو نشون میده، نظارت و هدایتی که توضیح دادن به خاطر این جهت. یعنی یک محقق مجتهد حوزوی طلبه فاضلی که دنبال به دست آوردن احکام الله هست، نقشه راهش اینه که در حرکات علمیش همیشه مبدا اول رو در شریعت بپاید. یعنی چی؟ یعنی آسمان تشریع را، یعنی کتاب و سنت را، کتاب و سنت را. دیگه وقتی نشد دیگه هیچی نبود، اون ته تهش میشه اصول عملیه با حیثیت دوم. اصول عملیه با حیثیت دوم که فقط رافع تحیره. با این تحقیق رفقای عزیز به این نتیجه میرسید که میگن با اصول عملیه فقط رافع تحیرند، این به شکل مطلقش درست نیست که بگیم اصول عملیه چهارتاشون رافع تحیرند. این نه، باید دو قسمتیش کنی، بگی اصول عملیه نقلی و شرعی، اصول عملیه عقلی. اون عقلیش واقعا میشه گفتی که عقله، عقل است آنچه در نهانخانه خودت داری دیگه، کتاب و سنت به هیچ شکل پالسی نداره، پیامی نداره، نکته‌ای نداره، خودت هستی و خودت چکا کنم؟ دستت نرسد به ماه رویان، باز میاد همون حرف، این مثال خوبیه، دریاب کنیز مطبخی را. این کنیز مطبخی اینجا دیگه واقعا کنیز مطبخیه، واقعا اینجا کنیز مطبخی هست، میشه حیثیت دوم. پس نتیجه میگیریم اگر نسبت به شریعت در یک فرع فقهی اگر علم وجدانی نداشتیم که خدا و پیغمبریه، وحیانیه، و اگر علم برهانی هم نداشتیم و اگر حکم ظاهری شرعی هم نداشتیم، این اصطلاح دارم اضافه میکنم به اصطلاح، اگر حکم ظاهری شرعی هم نداشتیم، حکم ظاهری شرعی یعنی چی؟ یعنی اصول عملیه با پست نظارت، با پست هدایت، با مستند آیه و روایت. اگر نداشتیم اونجا نوبت میرسه به اصول عملیه کفی، اصول عملیه عقلی، آخرین مرتبه است، میشه آخرین مرتبه است. این از مقدمه اول تا به اینجا. از دیروز هرچی گفتیم به عنوان مقدمه اول بود که ما بحث رو خوب تصور کنیم، مبادی که لازم است که بحث اصول عملیه رو که میخواییم بخوانیم خوب تصورش کنیم. بعد بود مقدمه دوم، اصول عملیه همانطور که در کتب پیشین خواندیم دو بعد دارای دو بعدن، یک بعد عدد، چند تاین؟ و میگیم چهار تا. دو بعد مجرا، کجا جاری میشن. همونطور که مستحضرید اصول عملیه از نظر عدد استقرائیه، این عقلی نیست که چهار تا، ممکنه شما پنج توش کنید، ممکنه شش توش کنید. مثلا در دوران امر بین استحباب و بین وجوب و اباحه، یک کاری واجبه یا مباح است، یه اصلی درست کنید به نام اصالت الاباحه، اصالت الاباحه. در دوران امر بین حرمت و کراهت یه اصلی درست کنید به نام اصالت الاباحه، میشه درست کنید. از جهت ولی خب نگفتنم چیزا نگفتن تو استقرا، همین چهارتایه: براءت، استصحاب، تخییر و چی بود؟ استصحاب، براءت، تخییر، احتیاط، این چهارتا. اما از نظر مجرا عقلیه، یعنی برای اجرای اصل، چون موضوع شکه، ان الموضوع لكل اصل عملي هو الشك لا غير، موضوع شکه. وقتی موضوع شکه، این موضوع که شکه چهار حالت داره، چهار مجرا داره: یک، شک حالت سابقه دارد و این حالت سابقه لحاظ شده است، کمیشن مجرای استثاب. دو، شک حالت سابقه ندارد یا دارد ولی لحاظ نشده. اینجاست شک در اصل تکلیفه، شک در اصل تکلیفه، مجرای براءت. دو، شک در مکلفون به است. حالا که شک در مکلفون به است، امکان احتیاط هست، مثل دوران عام بین قصر و اتمام، خب احتیاط. یا امکان احتیاط نیست، میشه چی؟ تخییر، مثل دوران بین حرمت و وجوب، میشه مجرد چهار تا دیگه. تا اینجا روشنه. خب این مجرا و اینها، بحث مجرا که شد چهار تا و اصولم شدن چهار تا استقراءن، مخصوص احکام تکلیفی هم یا نه احکام وضعی هم شامل میشن؟ بله، جواب مثبته. هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی صحت و فساد و طهارت و نجاست و اینا. این قلت اگر این طوری هست، چرا اصالت و طهارت و اصول ازش بحث نشده؟ اصالت و طهارت، اصالت و طهارت یک اصل عملی حکمی وضعیه، حکمی وضعیه، چون طهارت نجاست از احکام وضعی هستن. چرا در علم اصول بحث نشده؟ مرحوم آخون در کفایه این سوال پاسخ داده و دیگران هم پاسخ دادن. خودتونم تأمل بکنید به این میرسید که چون اصالت و طهاره بورسیه بین المللی داره، یعنی من البینات فی الشریعه، من البینات فی الشریعه، منطقه شریعت حالا اسلامی شاید بگیم که اهل اکثر سنت، اهل سنت هم اینطوری هم. اصلا نیاز به بحث نداره، بی نیاز از این که بخواییم بحث بکنیم. از باب کثرت وضوح و بیان بودن دیگه بحث کردن نداره. یه جواب که جواب دقیق همینه، یه جواب هم مرحوم آخون داده اضافه کرده، اینو گفته و یک جواب دیگه هم اضافه کرده، فرموده به خاطر این که اصالت و طهاره در تمام ابواب فقه جاری نمیشه، فقط مال طهارت و نجاست دیگه، در باب صلات و در باب زکات و در باب حج و اینا جاری نمیشه. از این باب چون فراگیر نیست، پس در اصول بحث نشده. و الا مسئلتون اصولیه، یه مسئله اصولی بینه، مسئله فقهی نیست ها، یه مسئله اصولی بینه، بحث نشده ازش. این فرمایش مرحوم آخون فرمایش دقیقی نیست که چون در تمام ابواب فقه نیامده است، پس بنابراین در اصول بحث نشده. اگه این رو بخواید بگید خیلی از مسائل دیگه اصول هم همین آفت رو گرفتار میشن، اونا هم باید بحث نشن دیگه. مثلا نهی در عبادات، مفسد عبادت هست یا مفسد عبادت نیست؟ و این مسئله رو با همین شکل شما تو اصول دارید بازش بحث میکنید، با اینکه در خیلی از ابواب فقه جاری نیست. پس این دلیل دلیل مناسبی نیست. اینم شد تا به اینجا مقدمه. بله؟ فرق نمی کنه، اشکان فرق نمی کنه. ببینید تمام این اصول رو که الان اصول رو گفتم، اصول نظریه، اصول عملیه، به تمام اینها باز میتونید بگید قواعد اصولیه. قواعد یک عنوان عامه، یک عنوان عامی است که بر تمام اصولی که شما تقریر کنید، تثبیت کنید، برشون صدق میکنه. وقتی میگید اصول، از باب این که مستنده. وقتی میگید قاعده، از باب این که فراگیره. به این اصول نظریه و اصول عملیه شما میتونید بگید قاعده، از باب این که فراگیره، مصادیق فراوانی داره. مصادیق اصلا که دارید میگید از باب این که مستنده. از قواعد اصولیه یعنی چی؟ یعنی اصول نظریه، اصول عملیه، اینا همه قواعد اصولیه. تو با فقه هم هر چه داریم اونها میگیم قاعده، اشکال نداره. این از به نظرم مقدمه دوم، و مقدمه سوم رو انشالله باشه برای فردا. خب نتیجه این شد که پس طهارت و نجاست هم در اسلام از احکام وضعیه مجعوله است. حالا اینجا دیگه بعضی چیز دیگه هم گفته بودن، مثلا بعضی ها گفته بودن از اینا بحث نمیشه چون اینها مثل داروی هستند که دارای خاصیتی هستند. اصالت الطهاره از خواص اشیاء هست، در ذات اشیاء هست و امثال اینها. نه اینا درست نیست، با این کلمه من تکمیلش کردم. طهارت و نجاست از مجعولات شرعیه. نمیشه بگیم چون طهارت جزء صفات اشیاء هست و در همراه با اشیاء هست، مثل داروهایی که یک سری خاصیت هایی دارن از اون باب همراه هست، دیگه نیاز به بحث نداره. نه اینطوری نیستن اینا، این قیاس محل فارقه. طهارت و نجاست از مجعولات شرعی هن. دقیق بفرمایید، هر چیزی که از مجعولات شرعی بود باید در علم اصول ازش بحث بشه که ببینیم این جعل درسته یا این جعل درست نیست. از احکام مجعوله از طرف شارع که این از کتاب و سنت هم کاملا مشهوده. ببینید، و انزلنا من السماء ماء طهورا. این طهورا رو کی داره میگه؟ طهورا رو شارع داره برای از کجا میفهم طهورا یعنی چی؟ بعد طهارت چی هست، به چه معناست که در فقه بحث میشه. و صلی الله علی محمد و آله.